که شاید حجابی بین ما و دوستان نباشه، این ستون‌ها رو برداریم، این ارتفاع رو به حالت منبر پیدا کرده. آخه ما در مقامی نیستیم که به منبر بریم. مولانا میگه ببین کان بلبل شیدا برآمد بر سر منبر، که ای یاران آن کاره حالا هنگام کار آمد. آن کارم یعنی بهترین کارها، یعنی اون کاری که کاری کردنی. خود حافظ در کار یار باشی که کاری کردنی. به هر حال علی رغم همه این فاصله ها و اجاب ها، انشاءالله دل ما به هم نزدیک باشه و اون سنتیت و پیوند و معشوق واحدی که داریم، که منم همونی رو دوست دارم که شما دوست دارین، شما هم همینطور، و جهت وحدت ما معشوق ماست، انشاءالله اون ما رو به هم نزدیک میکنه. خیلی مولانا و سعدی و حافظ و اینها به این نزدیکی اهمیت میدادن که یاران همه پیشتر بیایید تا چهره یکدیگر ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بسم الله ما یه تناسبی داره با بحث موزه ها که میخواییم مطرح بکنیم. موزه ها البته یه معنی داره که در اذهان هست، یعنی مراکز نمایش آثار هنری گذشتگان، میراث فرهنگی قرون پیشین. اما اصل این اسم که میگن موزه ها، 9 تا دختر بودن، 9 تا خواهر بودن، یا 9 تا فرشته بودن بگید، یا 9 تا الهه، که اینها هر کدومشون سرچشمه الهام بودند بر هنرهای گوناگون و علوم و موسیقی و تاریخ و حماسه. و شاعران مغرب زمین سنتشون این بوده که متوسل می شدن برای اینکه بتونن یه کار برگزیده ای انجام بدن، این وکیشن یعنی در حقیقت توسل و شفاعت اونها رو خواستار می شدن. یک میوز رو احضار می کردن، دعوت می کردن که تو ای دختر آسمانی، ای مظهر تجلی جمال الهی، تو بیا، من می خوام حرفای مهمی بزنم. من که نمی رسم فکرم به اون ارتفاعات متعالی اسرار نمیرسه، تو بیا heavenly news sing. جان میلتون اینطور آغاز میکنه که heavenly news sing، بخوان of man's first disobedience، از اون اولین گناه بشر بر من بگو که تو شد که بشر این گناه رو کرد. and the fruit of that forbidden tree، و از میوه آن درخت ممنوعه بگو، whose mortal taste brought death into the earth، که این مزه مرگبار این میوه، چون بعضی گفتن این میوه خیلی تعبیرات داره، تفسیرهای گوناگون داره، یکیش این است که این میوه عشق، لفوی دفندو، میوه ممنوعه، گفتن که همون عشق. بعضی گفتن که این امانته، بعضی گفتن که نه، این تجربه است که ما باید در این عالم داشته باشیم. ما نمیخواستیم از بهش بیان بیرون یه همچین قوقا و آشوبی گرفته بشیم اینجا و مرگ رو تجربه بکنیم و هستی و نیستی رو تجربه بکنیم، ولی این میوه که چشیدیم، هوز مورتال تیست، که این مزه مرگبار این میوه، brought death، مرگ رو آورد بر روی زمین. بعد میگه که تو برای ما بگو که چطور شد که the heavens and the earth، how the heavens and the earth first rose from chaos، چطور شد که از اون توده آشفته پریشان در همه این عالم زمین و آسمان پدید آمد و این همه نظم و زیبایی در عالم پدید آمد؟ Where I am dark, illumine me. اونجایی که من تاریک هستم منو روشنم کن. If I am dark, illumine me. If low, اگر من پست هستم, raise me and support me. منو بیار بالا و حمایتم کن. تا من بتونم بگم که این eternal providence, یعنی اون مشیت ازلی و ابدی خداوند چی بوده؟ And to justify the ways of God to man. و بیام رفتارهای الهی رو و مشیت الهی رو برای آدم‌ها تفسیر کنم، چون اینا شکل و شکایت دارن، هر کسی در دلش هزار خردگیری داره که چرا این کاری کردی، چرا اون کاری کردی. به من بگو تو اسرار رو تا من برای مردم جستیفای بکنم. مهمترین شغل هر شاعر بزرگی این است که تو justify the ways of God، که اینو توجیه بکنه بر مردم که تو اگه میبینی که اینطور شده دلگیر مباش، این به این دلیله، حکمتش اینه. بنابراین دعوت میکردن یه میوزی رو، مثل خود شکسپیر که بهش گفته بودن که تو کیا حرف میزنی، کیا مینویسی، گفتش که when my muse tell me، وقتی که اون میوز به من بگه. Oh, for a muse of fire. من دنبال یکی از این الهگان آتشین هستم. That ascends the highest or the brightest heaven of invention. که این اوج میگیره و به نقطه متعالی invention، یعنی ابداع و اختراع. هر کی بخواد ابداعی بکنه، اختراعی بکنه، یک حرف بدی و تازهی بزنه، باید یکی از اینا رو خبر بکنه. و این در واقع سنت دیرینه‌ای بوده که از هومر تا شاعر عصر حاضر اکثر شاعران بزرگ به خصوص آثار کلاسیک با همین صدا کردن و همین ندا کردن آغاز شده. در ادبیات ما هم درسته که ما معمولاً به نام خدا آغاز می‌کنیم. نظامی خدا رو صدا می‌کنه که خداوند در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای، دلیده کو یقینت را بشاید. همه اپای میلتون در میزنه، دلیده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. چون اون میوزها دائما دارن آواز میخونن در ستایش خداوند، یعنی کارشون تسبیح و حمد و ثنای خداست. برابر اون شاعر این حمد و ثنا رو زبانم را ثنای خود درآمد. بله، حق بل انصاف این نظامی یه بیتی نداره که اونجا یه لطیفه خرج نکرده باشه. در هر بیتی که درج کردی علمی به کمال خرج کردی، دعاش مستجاب شده، خودش هم میدونسته. حالا من میخونم اشعار او رو که مده ناخوب را بر خاطرم را، بدار از ناپسندم دست کوتاه، به داوودی دلم را تازه گردان. منو داوود کن و دلم مثل داوود تازه بشه از موسیقی، از آواز، از عشق. به داوودی دلم را تازه گردان. زبورم را، یعنی این اشعارشو به زبور تشبیه کرده، زبورم را بلند آوازه گردان. عروسی را که پروردم به جانش، مبارک روی گردان در جهانش، چنان که از خواندنش فرخ شود رای. آدم عقلش تازه میشه وقتی میخونه. چنان که از خواندنش فرخ شود رای، ز مشک افشاندنش خلخ شود جای. از مشکی که هست، هر جا میخونن شعر نظامی رو همه دینج اون عطف شعر نظامی میشن. سوادش، چون با خط سیاه می نویسن دیگه با مرکب سیاه، میگه سوادش دیده را پر نور دارد. خیلی لطیفه که میگه این سیاهیه که من گذاشتم رو کاغذ، اینا چشم آدم رو نورانی میکنه. سوادش دیده را پر نور دارد، سماعش مغز را مخمور دارد. چون فیاض عنایت کرد یاری داشت مستجاب شده، چون فیاض عنایت کرد یاری بیاره کان گوهر تا چه داری. بنابراین هر کدوم به نوعی یکی ساقی رو خبر میکرده که بیا ساقیان می که عکسش به جام به کیخسرو و جم فرستد پیام، به من ده که گویم به آواز نی که کابوس کی بود و که جمشید کی بود و کابوس کی، که من آگاه بشم. ساقی هم همین کار میکنه، مغنی هم همینطور. ای مطربان خوشگو اسرار عشق گویی، تا در سما آییم دستان ماست امشب. بنابراین وقت خودشون رو خوش میکردن در آغاز کتاب، چون تا انسان جانش خوش نشه خوبی نمیتونه بزنستن، باید خوش و خرم بشه. هیچ قصه ای، افسردگی، ملالتی، اعتراضی اگه داشته باشه همه اونا میاد ساق میره تو شعر. شعر رو ملول و افسرده میکنه، گلومی میکنه. گفتن بعضی از شعرها میوزشون و اون هلیکون جایی بوده که میوزها، حالا من اینا رو مفصلا معرفیشون میکنم، میوزها رو اینها یه محلی داشتن. اصلا بهتره که من داستانش تعریف بکنم براتون که اصلا چجوری اینا پیدا شدن. در اساطیر یونان گفتن اول آسمان و زمین با هم ازدواج کردن، یعنی اورانوس و گیا، همون زمین باشه، جیولوژی و اینا از اون میشن. اینا با هم ازدواج کردن و این رمزی هست، ازدواج بین زمین و آسمان، ازدواج بین معنا و لفظ، ازدواج بین جان و جسم. ما اومدیم با این بدن ازدواج کردیم، حالا گرفتار شدیم بالاخره اینجا. و همینطور معنا آمده در لفظ، با هم ازدواج کردن که بتونن یک خدمتی انجام بدن و فرزندی ازشون به وجود بیاد. چون اگر اون معنا تو ذهن من باشه ولی ازدواج نکنه با عالم لفظ، ارتباط نمیتونه پیدا کنه و ما نمیتونیم برخوردار بشیم از اون معنی. این فرزنده اشتباه که اون ازدواجه. بنابراین اول اورانوس که همون ستاره معروف هم هست، اورانوس و نپتون و پلوتو، این با گیا ازدواج کردن و فرزندانی پیدا کردن که بهشون گفتن تایتان. تایتان ها موجودات خیلی عظیم و جسته بودن و خدایان بودن در واقع. اون وقت یکی از این تایتان ها با یکی دیگرشون درگیر شدن. حالا داستانش مفصله که چطور شد، ولی میگن که یکی از این تایتان ها اسمش ساترن بود، یعنی زحل، یعنی زحل یا کرونوس و زمان. و این گفتش که اجازه بدین که این پسر من که اسمش کرونوسه، یعنی زمان، اینا همه معنی داره، زمان بیاد فعلا پادشاه عالم بشه، بعد اون وقت دور بعدی که از دیگر بچه های شما بیاد هر شایی همچکاری بکنه. گفتن خب، ولی ما نمیتونیم مطمئن بشیم، ممکنه بچه دار بشه بعدا بچه هاشو بذاره سر کار. زحل زمان بچه داره و تمام بچه ها زمان به وجود میان. گفتن که پس گفتن قرارداد میبندیم باش. قرارداد اینه که هر بچه‌ای که کرونوس پیدا کرد یا زحل پیدا کرد باید بخوره. و این رمز همین است که زمان بچه ها خودشو میخوره همیشه، از کی تولید میکنه آخر سر میخوره. بنابراین قرار قبول کرد، زمان قبول کرد که این کارو بکنه. ولی اینها یه مادری هم داشتن، بالاخره زمان یه مادری داشت که اون مادر نمیخواست این بچه هاش رو بده به پدره بخوره، دلش نمیاد این کارو بکنه. بنابراین اینها رو برده بود یه جایی و سرگرم کرده بود اونها رو، و در یه جایی که میزدن و میکوبیدن و دائما رخت آواز بود که به اون گروه میگفتن کوریبانت ها. کوریبانت ها دائما در حال رخت و بشت بودن. این سه تا بچه پیدا کرد، بچه ها رو هیچ کدوم نداد به پدری که بخورن، بلکه بچه ها رو فرستاد اونجا پیش کوریبانت ها و اونا هم انقدر شلوغ کردن که دیگه صدای گریه بچه اونا به گوش کسی نمیرسید که خبر بشن که این بچه رو ندادن به این. همجرد اینم باز یه رمزیست از این که مادر ما که اون جنبه جاودانگی ماست و و زن که ارتباط با ایترنیتی و ابدیت داره و نقشش اتصال با ایترنیتی است، اون نمیذاره که ما رو زمان بخوره و زمان دستش به ما نمیرسه نهایتا، بلکه ما زمان رو میخوریم. آمدن این بچه ها بزرگ شدن، دو تا پسر بودن که به نام جوپیتر یا زئوس، پسر دوم پلوتو یا پوسایدن، پسر سوم هم هیدیز یا راشد، اون یکی نپتون یکم پلوتو که خدای زیر زمین. یکیشون گفت زیر زمین مال من که دنیای جهنمه، اونجا هم خبرها در زیر زمین، مثلا نه این زیر زمینی که ما فکر میکنیم. در دریا هم یکشون هم پادشاه دریا شد، یکشون هم پادشاه آسمان ها که زئوس بود، که البته خدای خدایان و رئیس کل همه قوای آسمانی زئوس بود. و اینها اومدن و خبر شدن که پدرشون میخواسته اینا رو بخوره و قرار بوده، آمدن و علیه پدر قیام کردن و پدرشون از آسمان رسیدن زمین. زمان اومد روی زمین، زمان اونجا نیست جاش، در اونجا زمان وجود نداره که در بهشت نه سالی مقدر است و نه ماهی. و این داستان رو بازم من اشاره کردم که وقتی که آمد ساترن یعنی زحل آمد به زمین، آمد در ایتالیا و اونجا هزار سال مهمان پادشاه ایتالیا بود که اسمش جانوس، جانوری از اسم او گرفته شده، جانوس، به خاطر این که هم گذشته رو میتونست ببینه و هم آینده رو به همت ساترن. البته ساترن این فضیلت رو و این امتیاز رو به جانوس میبخشه، میگه چون هزار سال از من پذیرایی کردی من میخوام یه هدیه بفدم. گفت هدیه چیه؟ گفتش که هدیه اینه که تو دو تا سر داری، یکی از اون بر میبینه، دیدین تو بعضی از مجسمه ها مجسمه های دو تا سر هست، این سر جانوسه که هم از این بر جلو رو میبینه هم از اون بر میبینه. هم اول عید که میشه آدم یه نگاهی به جلوش داره میکنه، یه نگاه به عقبش داره میکنه، یعنی این دو تا رو در کنار هم در یه مرزی میبینه. و این هنوز در ایتالیا یه جشنی هست به نام ساترنیلیا، یعنی جشن زحل که میگیرن. و برخلاف این که ما معتقدیم زحل نحسه و تو ادبیات ما سنگ زحل بر قدح زهره زن که سعد و نحس تأثیر زهره و زحل است، حافظ میگه بگیر سره محکره و قصه مخان که سعد و نحس تأثیر زهره و زحل است، اونجا این نیست، زحل خیلی هم مقدسه و جشن میگیرن براش. وقت این زئوس فرزندان بسیاری پیدا کرد، از جمله گروه های دخترها که سه تا دختر داشت که اسمش گریسه، میگن The Three Graces لتوغوا گراس، یعنی الطاف سگانه الهی که حالا اسمشون مختلفه، بعضی معتقدن اینا عبارت بودن از شادی، زیبایی و دانایی، بعضی گفتن که همون دانایی و نیکویی و زیبایی این ستا بودن که در واقع ستا از اوصاف الهی هستن. یکی خواهران گریس، یکی هم همین خواهران موزه، موزه این هم مادرشون کی بود؟ اونم خیلی جالبه، مادر موزه ها دختریست به نام نیموزینی، یعنی خاطره و حافظه، یعنی حافظه. چرا؟ بر این که یه علمی هست که نمونیکس بهش میگن، علم تقویت حافظه است، یا این که شعرها رو قدیم به کیفیتی میساختن که آدم چیزایی که یادش میره اینا رو با شعر بتونه به یاد بیاره. ما خودمون هنوز خیلی چیزا یادمونه برای این که شعرش یادمونه، مثلا این نصاب الصبیان فراهی که قدیم ما میخوندیم به خیلی از دوستان وسط نمیده، شما خوب جوان هستید، ولی ما آخرین گروه هایی بودیم که از این برخوردار شدیم و خیلی اون موقع با شعر سرخونه و با شعر یاد میدادن، نمیدونم منطق با شعر بود و بعدم چیزای خیلی مشکلی تو شعر میابودن که مثلا اوست اگر حمل یا دربر سقراب و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، وضع به هر دو دوم، حمله به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را شکل نخستین شمار. یا می گفتن که مقب اول، مین کق ثانی و مقاین سوم، در چهارم مین کق یا خین کاین شرط ثانی. اینا برای که آدم یادش باشه که، یا مثلا این مرحوم چیز گفته که مخور غم متقارب به خاطر متدارک، از اوزان عروضیه، مخور غم متقارب به خاطر متدارک، دلا و یار و روست و مکان رموز، مکان رموز مسائل. این تو شعر گذاشتن که مثلا دلا سه تا بحر رو به دست ما میده، دلا بس چند از این سودای عشق یار ورزیدن. اینا رو بهش میگن چیزایی که برای حافظه به کار میبردن و این نموزین ها، رخی نموزین مادر اینا بود و اینا دائما چون ذاکر بودن و حافظه شون دائما بیدار بود، اینا روی زمین هم هستن. افلاطون گفته که اینا خواهران موزه، اینا 9 تا نبودن، 10 تا بودن. گفتن آقا دوامیش کدومه؟ گفتن که دوامیش سافو، یک زنی اهل یونان بوده که از شعرهای خیلی بزرگ و از زنان با فرهنگی که در 2600 سال پیش، حدود 200 سال قبل از افلاطون بوده و افلاطون خیلی ازش ستایش کرده و سفارش کرده که شعرهای اینو بخونین، با اینکه گفته کلا شعر نخونین، ولی شعرهای صافو رو توصیه کرده که بخونه. این زن با فرهنگ خانمها رو جمع کرده در اون روزگار و نصیحت کرده و گفته که تو آری تو خواهی مرد و در آن گور خاموش خواهی خفت و از آن گل سرخ که منظورش همه زیبایی ها و فرهنگ هست تو رو هیچ نصیبی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه تو دنبال فرهنگ نمیری. اگر که کسی دنبال فرهنگ نباشه، حیات مادی داره، حیات مادی هم حیات معنوی نیست و از اون حیات معنوی برخوردار نمیشه. خیلی عاشق پیشه، البته میگن عاشق هم بوده و عشقش هم نرسیده و ماتراژی هم رخ داده و اینا. حالا این 9 تا در اولمپیاد بودن، در هلیکون بودن، در پایرین ماونت، در قله پایرین که اونجا چشمه هم بوده که اونم اتفاقا به حافظه ارتباط داره. پایرین سپرینگ یعنی چشمه پیریان، که گفتن که از این چشمه خاصیتش این بوده که هر کس از این یک کمی میخورده مست میشده. چشمه معرفته، هر کس یک دو سه جرعه میخورده شروع میکرده لاف و گزاف گفتن و در صدا کردن و ادعا کردن. گفتن که سلیمان رسید به یک دو تا مورچه دارن با هم صحبت میکنن و عاشق و معشوق هم ظاهرن. بعد این یکی به اون یکی میگفتش که تو فکر من همچی نبین، فکر نکن من اگه بخوای حقه سلیمان رو برات میکنم هم داره میاد و تخت سلیمان رو. سلیمان جواب داد که بابا چی داری میگی؟ از تفاوتت میدم چی داری میگی؟ خب بابا عاشق و معشوق هم از این لاف گزاقا میزنن زیاد. کسی اگر یه دوتا جمله چیز بخونه از چشمه پیریان، اگه دوتا جرعه بخوره مست میشه و شروع میکنه ادعای سیستم. اونی که زیادتر میخوان هوشیار میشن، نه میفهمن چیزی نمیدونن. اونی که آخر آخر آخرش میرسه، مثلا یک کسی گفتن بیاریم مکه، گفتش که خاصیت چی؟ گفت اونجا خاصیت اینه که خونه خداست و میری اونجا اعمالی داره انجام میدی اینا. بالاخره 2000 دور بردنش اونجا و اعمال انجام میده. بعد گفت آخرین عملی چی؟ گفتش که اینجا بعد دور اینجا بگردی. اون آخرش سرگردونیه. ما بالاخره در تو را دانش وگر نادانی است، آخر کار تو سرگردانی است. ما باید سرگردون بشیم اینجا. اونجا سرگردون بودیم خودمون. حالا اگر کسی از این چشمه پیریان که به وسیله همین نیوزها آب حیات از اونجا افاضه میشه به این عالم، اگر از اینها برخوردار بشه انسان و خوب برخوردار بشه، اون وقت هوشیار میشه. اگر یک کمی بخوره مست میشه و شروع میکنه سخنان بیهوده و یاوه گفتن. بنابراین امروز ما میخوایم که وقتمون رو خوش بکنیم با موزه ها و با اینها، دست همدیگر رو بگیریم بچرخیم و بیایید بیایید به گلزار بگردیم و بر دور اون قامت دلدار بگردیم. سمجد من میخواستم یه غزلی از حافظ بخونم که وقت هممون خوش بشه. حافظ دو تا غزل داره که فکر نمی کنم کسی جرأت کرده باشه که این دو تا غزل رو تقلید بکنه، چون آخرش همش خوشه و خیلی مشکله که آدم بتونه چیزای خوش جمع بکنه و با زیبایی، که چون خوشم توش هست اگر یه کلمه ناخوشی باشه آبروی آدم میره اونجا. باید خیلی اون غزلی که آخرش خوش داره خیلی باید مراقب باشن که ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش. و دلم از عشوه یاقوت شکربار تو خوش. عطار نقل میکنه که یه مردی بود اسمش خوشخوش بود، آقای خوشخوش بهش میگفتن. بعد چرا به این خوشخوش میگفتن؟ برای اینکه هر کس به این میرسید هر چی میگفت میگفت خوشخوش، خوشا خوشا عالی، هیچ وقت یه چیز منفی نمیگفت، به همجردش میگفتن مستر خوشخوش، آقای خوشخوش. حالا این غزل هم در واقع همون خوشخوشیست که ای وقت تو خوش چه وقت ما کردی خوش اونجاست. دلم از عشوه یاقوت شکرخای تو خوش، عشوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح، چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش. هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار. گلستان خیال موزه خیال انسانه و پر از نقش و نگار میشه از اون معشوق، و اگر انسان به یاد او باشه دائما دلش موزه میشه، پر از نقش و نگار میشه. ز تو پر نقش و نگار، هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمنسای تو خوش. پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری، بعضی چیزا هست که بیمارش بهتر از ساله میشه. یکی باد صبا است که وقتی لخت میره و همچی خوش خوشک میره بهتر از موقعی که تند اذیت میکنه و رد میشه، که بیماری هم در این راه بهتر که تندرستی. یکی هم چشم اگه یک کمی بیمار باشه، یعنی یک حال هوای خمارگونه داشته باشه اینا، اونم خیلی شیرینه. گفتش که چشم بیمار تو پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش. درد دوا میکنه، هم خودش بیماره ولی درد همه رو دوا میکنه. در بیابان طلب اشارت که زهر سو خطریست، می رود حافظ بیدل به تولای تو خوش. یه غزل دیگه هم داره که اونم دریغ هم میرسی نخونم چون اون وقت خوشیست. و کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین. و چه دلبری شیرین تر از کسانی که عاشق ادبیات و عاشق زیبایی و عاشق موزه و عاشق همه لطایف هستن. اینا یار همینا هستن، نازنین که باید دادن به رویش می گلگون نوشه همینا هستن. انشاءالله ما هم جز شما باشیم. کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی. ساقی ما مولانا و سعدی و حافظ و موزه ها. ساقی گل عذاری خوش، هر آن کس را که بر خاطر به عشق دلبری باریست، سپندی گو بر آتش نه که داری کاروباری خوش. هر که عاشقه یه سپند رود بکنه بر خودش، بر این که دیگه کاری باری بهتر از این رو دل آدم نیست. بر دل اگر باری بود بار غم یاری بود، در پای اگر خاری رود خار از گلستان میرسد. اگه میخوای یه باری رو دلتون که بار غم چرا بزنیم، بار عشق بزنیم. هر آن دل را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، سپندی گو بر آتش نه که داری کاروباری خوش. عروس فکر را زیور ز فکر بکر می بندم، دارم زیورش میکنم که یه سجده موناکوی بیاد. عروس فکر را زیور ز فکر بکر میبندم، بود که از نقش ایامم به دست آید نگاری خوش. حالا به دست آمدن نگار خوش هم دو تا معنی داره، یکی این که حنا میذاشتن و نقش و نگار میکردن به دست، نگار خوش یعنی آب و رنگ میکردن، یکم یه نگار خوبی دست دادن بیاد. به دست آید نگاری خوش، شب صحبت غنیمت دان و داد خوشگلی بستان، که مهتابی دل افروز است و حرف لاله‌زاری خوش. یه خلاصه، به غفلت عمر شد حافظ، بیا با ما به میخانه، که شنگولان خوش باشد، همش خوشی اینجا، که شنگولان خوش باشد، بیا موزن کاری خوش، بیا اونجا کار خوب یاد بگیری. از شنگولان خوش باش، نه این آدم های افسرده زار و نزار که هزار قصه رو دلشون هست و هیچ شادی در دلشون نیست، از اونا چیزی نمیتونی یاد بگیری.